صفحه 657 آرامیس و پورتوس مقابل خانه آتوس به هم رسیدند و آرامیس نظری به اسب پورتوس انداخت و گفت: دوست عزیز، میبینم که اسبی زیبا دارید. پورتوس گفت: این همان مرکوب است که بدوان قرار بود از طرف او برای من فرستاده شود، لیکن شوهر وی مبادرت به یک شوخی مستهجن کرد و یک اسب دیگر را برای من فرستاد و اینک شوهر به قدر کافی از طرف او تنبیه شده و به طوری که ملاحظه می کنید من نیز با اسب خود رسیدم. پلانشه و گریمو هم آمدند و گریمو اسب ارباب خود را می آورد و دیگر دوستان چهارگانه توقف نکردند و آتوس و دارتونیان سوار شدند و به راه افتادند. آتوس سوار بر اسبی بود که در مرحله آخر از زنش به او رسید و آرامیس بر اسبی سوار شد که دوستش به وی هدیه داد. پورتوس هم به طوری که می دانیم از اسبی که از دوست خود زوجه وکیل دعاوی سال خورده گرفت استفاده می کرد. و اما دارتونیان بر اسبی سوار بود که اقبال بلند جوان گاسکون در دسترس وی گذاشت و می توانست بر خود ببالد که دوست او یعنی اقبال از دوست سه نفر دیگر برتر می باشد، زیرا هیچ دوستی به اندازه اقبال پایدار به انسان وفادار نیست. نوکرها عقب آقایان راه پیمایی کردند و همانطور که پورتوس حد زده بود حرکت آنها اثری زیاد کرد و هر کس آنها را می دید توقف می نمود و مدتی آن چهار سوار را می نگریست. اگر خانم کوکنار در آن موقع موکب آن چهار نفر و به ویژه پورتوس را می دید، دیگر برای پولی که در راه تهیه ساز و برگ او خرج کرده بود افسوس نمی خورد. نزدیک کاخ لوور دوستان چهارگانه به آقای تروی فرمانده تفنگداران سلطنتی رسیدند که از سنتورمن مراجعت می کرد و وقتی آنها را دید مخصوصاً آنها را متوقف کرد تا اینکه ساز و برگ جالب توجه آنان را به تفنگداران تبریک بگوید. دارتونیان از فرصت استفاده کرد و موضوع احضار کاردینال را به اطلاع او رسانید و گفت: آنها چون احساس خطر می نمایند تصمیم گرفتند که به اتفاق به کاخ کاردینال بروند. تروی این راه حل را تصویب کرد و گفت: آقای دارتونیان، اگر شما را توقیف کردند من می دانم شما را در کجا پیدا کنم و چه اقدامی به نفع شما بنمایم. ناگهان زنگ ساعت کلیسای ساماریتن به گوش دوستان رسید و متوجه شدند که باید فوراً خود را به جاده شایو برسانند، لذا از تروی معذرت خواستند و خداحافظی کردند و با تاخت خود را به جاده شایو رسانیدند. روشنایی روز تخفیف می‌یافت و کالسکه‌های بسیار در آن جاده حرکت می‌کردند. دوستان دارتونیان طبق قولی که داده بودند خود را کنار جاده از نظر پنهان کردند که کسی آنها را نبیند و فقط دارتونیان وسط جاده مانند کسی که عجله برای راهپیمایی ندارد حرکت می‌کرد. ولی کالسکه‌ها را به دقت می‌نگریست و در هیچ یک از آنها دوست خود را نمی‌دید. قدری بیشتر که روشنایی روز تخفیف یافت یک کالسکه از دور نمایان شد. کالسکه مزبور از نقطه مقابل می آمد، یعنی از خارج به طرف پاریس می رفت و به محض اینکه دارتونیان آن را دید حد زد که باید همان کالسکه مرموز باشد. هرچه کالسکه نزدیکتر می گردید قلب دارتونیان با اضطرابی بیشتر می تپید و وقتی کالسکه به نزدیکی او رسید سر و صورت یک زن از دریچه کالسکه بیرون آمد و زن مزبور به وسیله دست اشاره‌ای به طرف او کرد. در آخرین روشنایی روز دارتونیان تصور کرد که آن زن را شناخته و خود خانم باناسیو می باشد، ولی زن مزبور با همان سرعت که سر را از کالسکه بیرون کرد آن را داخل کالسکه نمود، به طوری که یک لحظه بعد که کالسکه از مقابل دارتونیان گذشت آن جوان مردد شد آیا آنچه دیده واقعیت داشته یا خیالی بیش نبوده و آیا چیزی که به نظر وی رسید یک انسان محسوب می شد یا یک شبح. برای اینکه اطمینان حاصل کند که وی همان خانم باناسیوست، عقب کالسکه اسب را به تاخت درآورد تا اینکه نزدیک پنجره رسید و دید که شیشه کالسکه بسته است و به مناسبت تاریکی نمی تواند داخل آن را ببیند. اما یادش آمد که خانم باناسیو در نامه خود او را برحذر کرده بود که از این اقدام خودداری کند، زیرا به شدت خطرناک می باشد و لذا عنان اسب را کشید. معلوم است که دارتونیان برای خود نترسید، زیرا می دانست کسی نمی تواند به او آسیب برساند، زیرا دوستان وی حضور دارند. اما برای خانم بوناسیو وحشت کرد، چه معلوم نبود که اقدام او چه عاقبتی وخیم برای آن زن بدبخت به بار خواهد آورد. دارتونیان توقف کرد و کالسکه با همان سرعت به طرف پاریس رفت و در خم جاده از نظر پنهان شد. دارتونیان فکر می نمود اگر این زن به طرف پاریس می رود، برای چه به همین یک اشاره از دور اکتفا کرده، زیرا در پاریس سهل‌تر می توانستند یکدیگر را ملاقات کنند، و اگر آن زن نبود پس کیست و منظور کسانی که این نقشه را تمهید کرده اند چه می باشد؟ آیا نقشه این بوده که وی را که نگران است و چون می دانستند که او برای خانم بوناسیو نگران است، نامی مزبور را وسیله جهت دستگیری وی کردند؟ پس چرا نقشه خود را عملی ننمودند و کالسکه با سرعت زیاد از نظر ناپدید شد؟ دارتونیان هنوز فکر می کرد که رفقای او از پشت درخت ها جلو آمدند و به وی رسیدند و هر سه تصدیق کردند که بدون تردید زنی سر و صورت را از کالسکه بیرون آورد و به سوی او اشاره نمود. ولی در بین دوستان فقط آتوس قیافه خانم بوناسیو را می شناخت و تصدیق کرد که به احتمال قوی خود آن زن بود. در ضمن آتوس که برخلاف دارتونیان با حواس جمع‌تر می توانست کالسکه را ببیند گفت: با وجود تاریکی من احساس کردم که در آن کالسکه یک مرد هم وجود دارد. دارتونیان گفت: اگر این زن خانم بوناسیو باشد، تردیدی نیست که او را از یک زندان به زندانی دیگر منتقل می کنند. ولی من خیلی دلم به حال این زن می سوزد و نمی دانم که از او چه می خواهند. آتوس گفت: دوست عزیز، اگر این زن زنده باشد، شما بدون شک روزی او را خواهید دید، زیرا فقط اموات هستند که انسان دیگر آنها را نمی بیند و ملاقات اشخاصی که زنده می باشند در همه موقع محتمل است. و تصور می کنم که شما در این قسمت آزمایش هم دارید و می دانید که من راجب که صحبت می نمایم. الهازا حال که به این زن دسترسی ندارید، خود را نخورید و خاطر را گرفته نکنید و بدانید اگر این زن زنده باشد، شما شاید خیلی زودتر از آنچه تصور می نمایید او را خواهید دید. چون کلیساهای اطراف زنگ ساعت 7:30 بعد از ظهر را زدند، دوستان دارتونیان به او گفتند که نباید فراموش کند که او ملاقات دیگر نیز دارد و باید به کاخ کاردینال برود. دارتونیان گفت: راست است، و با اینکه واقعی این زن به غایت مرا ملول کرده و اگر ممکن می بود از این ملاقات صرف نظر می کردم، معهازا نزد کاردینال می روم که شاید در آنجا بتوانم اطلاعی از این زن کسب نمایم. این بود که دوستان به پاریس مراجعت کردند و به میدان پال رویال رسیدند و دیدند که 12 نفر تفنگدار که بنا بود در آنجا حاضر شوند، حضور به هم رسانیده اند. ولی تفنگداران نمی دانستند علت حضور یافتن آنان در آن نقطه چه می باشد. آتوس چگونگی موضوع را برای تفنگداران حکایت کرد و به آنها فهمانید که از آنها چه می خواهند. تفنگداران نقشه آتوس را از صمیم قلب پذیرفتند، چون اولا دارتونیان را که میبایست به زودی وارد سپاه تفنگداران شود از خود میدانستند. حتی اگر دارتونیان به زودی وارد آن سپاه نمیشد، به مناسبت احترامی که نزد تروی و همه تفنگداران داشت، آنها از کمک نسبت به وی مضایقه نمیکردند. ثانیاً این قضیه سبب میشد که آنها بتوانند کاردینال را قدری اذیت کنند و هر مرتبه که فرصتی برای ایزای کاردینال پیش می آمد، تفنگداران با شعف آن را استقبال می نمودند. آتوس 12 تفنگدار را به 3 دسته تقسیم کرد و فرماندهی دسته اول را خود بر عهده گرفت و فرماندهی دسته دوم و سوم را به آرامیس و پورتوس داد. و در حالی که آنها کنار درهای کاخ کاردینال موضع گرفتند، دارتونیان وارد کاخ گردید و از پله ها بالا رفت و به طرف آپارتمان کاردینال روان شد. با اینکه دارتونیان می‌دانست که رفقای او به طور حتم از وی حمایت خواهند کرد، باز مضطرب بود، چون رفتار او نسبت به مایلیدی به خیانت بیش از پیش شباهت داشت و مایلیدی را هم از محارم کاردینال می‌شمرد. دارتونیان مستحضر بود که کاردینال به همان اندازه که نسبت به دشمنان سختگیر می‌باشد، به دوستان وفادار است و وقتی دوستان او از وی کمک و حمایت بخواهند، مضایقه نخواهد کرد. از موضوع مایلیدی گذشته، موضوع وارد نیز بین دارتونیان و کاردینال یک ماده غلیظ به شمار می آمد. دارتونیان به خود می گفت اگر وارد مرا شناخته باشد که زن غالب این است، شکایت مرا به کاردینال کرده و به او گفته چیزی نمانده بود که من وی را به قتل برسانم. ولی متعجب هستم که چرا کاردینال تا کنون صبر کرده و زودتر از من انتقام نگرفت. جواب این پرسش را دارتونیان این طور به خود می داد. شکیبایی انسان مانند یک ظرف آب است که مدتی در آن آب می ریزند ولی لبریز نمی شود تا اینکه یک قطره کفایت می کند که آن را لبریز نماید و شکایت مایلیدی علیه من به کاردینال همان قطره است که ظرف شکیبایی او را لبریز کرد و مصمم شد مرا احضار و توقیف کند. خوشبختانه رفقای من هستند و از من دفاع خواهند کرد. ولی آیا رفقای من با همه شجاعتی که دارند می توانند با کاردینال مبارزه کنند؟ این مرد نه فقط ملکه فرانسه را شکست داده، بلکه لویی 13 پادشاه فرانسه هم در مقابل او توانایی مخالفت و چون و چرا ندارد. در این صورت چگونه رفقای من موفق خواهند شد که مرا از چنگ این مرد به در بیاورند؟ رشته فکر جوان گاسکون که به اینجا رسید آهی کشید و با این افکار پلکان را تای کرد و به سرسرا رسید و نامه‌ای را که به او نوشته بودند به حاجب نشان داد. حاجب رفت که خبر ورود او را به کاردینال بدهد و دارتونیان دید چند نفر از افراد کاردینال که در آن اتاق حضور دارند تبسم می کنند چون آنها می دانستند که دارتونیان جوساک را مجروح کرده است. دارتونیان با اینکه در تبسم آنها علامت تحقیر دید متوجه شد که موقع برای پرخاشجویی مناسب نیست، اما نمیخواست خود را در حضور آنها از ابهت بیندازد و آنها خیال نمایند که وی ترسیده است، لذا یک دست را به کمر زد و با وضعی با شکوه ایستاد. اما اگر افراد گارد کاردینال میتوانستند که قعر ضمیر دارتونیان را ببینند متوجه میگردیدند که جوان گاسکون در معنی مضطرب است. تا اینکه حاجب آمد و به دارتونیان اشاره کرد که در تعقیب او روان شود و هنگامی که دارتونیان از سرسرا خارج می‌گردید شنید که آن عده آهسته چیزی به هم می‌گویند و شکی نیست که راجب او حرف می‌زنند. دارتونیان در تعقیب حاجب از یک راهروی طولانی گذشت و بعد از یک سالن عبور کرد و وارد یک کتابخانه شد و دید مردی پشت میز تحریر نشسته مشغول نویسندگی است. حاجب بعد از اینکه دارتونیان را وارد کرد بدون اینکه یک کلمه حرف بزند از اتاق خارج گردید و دارتونیان باقی ماند و مشغول نگریستن آن مرد شد. دارتونیان بدون تصور کرد آن مرد یکی از مأمورین تحقیق و مشغول رسیدگی به پرونده اوست، اما دید که آن مرد با انگشت‌های خود حساب می‌کند و در همان حال کلماتی را زمزمه می‌نماید و خطوطی که روی کاغذ می نویسد کوتاه و بلند است. وقتی بهتر گوش داد و نگریست فهمید که نویسنده مردی است شاعر که مشغول نوشتن شعر می باشد و مصرع‌ها را با انگشت‌ها محاسبه می کند. بعد از چند دقیقه که دارتونیان همچنان ایستاده بود آن مرد در دفتر خود را بست و دارتونیان با چشم‌های تیزبین خود پشت دفتر این کلمات را خواند: میرام، یک نمایشنامه تراژدی در 5 پرده. سپس مرد سر را بلند کرد و فقط آن وقت دارتونیان دانست که شاعر مزبور خود کاردینال دورشیلیو می باشد. پایان کتاب ستوفنگدار جلد اول، اثر الکساندر دوما، مترجم ذبیح‌الله منصوری.